أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض شد در مسئله تصرف در مال مختلط قبل از اخراج خمس، تصرفی بکند که موجب اتلاف آن مال حرام بشود، نسبت به اصل زمان تردیدی نیست که بر عهده اوست و به اتلاف اون مقدار حرامی که در اموال او بوده است خارج نمی شود از زمان او، و حرام در این صورت در ذمه است. نهایت بحث شد که آیا اون چه که در ذمه است فعلا همون خمسی است که در صورت عدم اتلاف وظیفه او بود که خمس بپردازد برای تطهیر مال، یا اینکه خیر وظیفه او فعلا این است که اون چی که در ذمه او آمده است با عنوان مظالم عباد هست و محکوم به حکم مظالم عباد است. عرض شد که سید رضوان الله علیه قائل به این است که اون چی که بر ذمه است فعلا همون خمس است و باید خمس را بپردازد و حکم رد مظالم بر این بار نمی شود. ولیکن عرض کردیم به بیان مبسوطی که در بحث قبل عرض شد، اونچه که حسب ادله موجوده می توانیم اختیار کنیم این است که باید بگیم بناءً علی هذا اصل اون حرام بر ذمه اوست و خمس این چنین نیست که خمس او را بپردازد و باقی از ذمه او خارج شده باشد. خیر، تمام اون حرام بر ذمه او خواهد بود و اون چه که وظیفه اوست فعلا این است که این مظالم عبادی که الان بر ذمه او واقع شده است را به حکم مظالم عباد که دفع لا صدقه است به نیت صاحب انجام بدهد، و اون چه که در ذمه او آمده است عبارت است از حرام و اون مقدار حرامی که با عنوان رد مظالم عباد به فقیر داده می شود. یک مطلبی بود که مفصل عرض شد. حالا بحث در ادامه مرحوم سید می فرمایند که این فرق نمی کند، الا کلل مبنیه این بحث میاد که حالا مقدار مال مختلط یا معلوم است یا معلوم نیست. خب چه خمس بخواد بپردازد چه وظیفه فعلیه او حسب بیانی که اختیار شد، دفع اون مقدار به عنوان دفع مظالم عباد باشد. در هر دو صورت به هر حال وظیفه او این است که چیزی باید بپردازد، یا به عنوان رد مظالم بناءً علی المختار، یا به عنوان و خلافاً با مرحوم سید، یا به عنوان خمس موافقاً و وفاقا لسید و اتباع او. اگر مقدار مال مختلط معلوم باشد، سید می فرماید ذمه او مشتغل شده است به مقدار خمس اون مال، یعنی خمس مالی که به عنوان حرام است مقدار معلوم است. خمس اون مثلا فرض کن اگر می داند 10 دینار از این دینارهای موجود بین او که مثلا فرض کنیم 20 دینار بوده است، 10 دینارش یا 12 دینارش یا کمتر 8 دینارش به عنوان حرام بوده و مخلوط شده است با دینارهای او. اگر مقدار رو میداند خمس این مقدار 10 دینار بوده است، 2 دینار به عنوان خمس بپردازد و اون 8 دینار برای او حلال خواهد بود. ولی بنابر مسلک مختار وقتی 10 دینار حرام بوده است، تمام 10 دینار را به نیت به عنوان نائب سلادیز اون صاحب 10 دینار صدقه می پردازد و واضح است در صورت. ولی اگر مقدار برای او معلوم نباشد، اینجا چه باید بکنند؟ اگر مقدار معلوم نباشد، سید می فرماید فوی وجود دفع ما یتیقن معهول بالبرائه او جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهان. می فرماید ممکن است گفته بشود ما باید مقداری بپردازیم که یقین کنیم براءت از ذمه برای ما حاصل شده. مثلا امر اون چکه به عنوان حرام است مردد است 10 دینار بود است 12 دینار. خب واضح است که اگر خمس 12 دینار را بپردازد که 2 دینار خورده می شود، یقین دارد به تکلیف عمل شده و اون چکه بر ذمه او آمده است خارج است. یا بنابر مسلک مختار 12 دینار به عنوان صدقه یا وطن عدل مالک بپردازد، یقین دارد اون چه که در ذمه او آمده است با اون عمل کرده است. و یا این که نه، او جواز الاقتصار علا ما یرتفع بهی یقین شغل، یا این که لازم نیست که ما جانب اکثر رو بگیریم، همون مقداری که یقینی هست از اشتغال ذمه، اون مقدار را ما از ذمه خود تفریق کنیم کافی خواهد بود. بنابراین قدر متیقن که 10 دینار است، بنابر مسلک سید خمس 10 دینار را می‌پردازد، بناءً علی المختار 10 دینار به عنوان صدقه به فقیر داده می‌شود. یقین داریم که اشتغال ذمه ما از بین رفته است. پس به این عمل بکنیم. در این که آیا قول اول است یا دوم، دو بچه است. بچه اولی است که احتیاط کند جانب اکثر را بگیرد و این واضح است، چون احتیاط امری است حسن و حسن احتیاط را ما نمیتوانیم به اصطلاح انکار کنیم و این بسیار واضح است بچه. و احتمال دارد که نه، اکتفا کنیم به همون مقداری که اشتغال یقینی پیدا کردیم و تفریق مقدار یعنی یل اشتغال کفایت میکند که همون حفظ قدر مطلقاً که میارم اول است. 10 دینار را حالا یا خمس بپردازد، خمس 10 دینار را بپردازد الباقی مال خودش میشود بنابرای مسلک مرمون سید و اطراف. و یا این که نه، خود 10 دینار را بنوان صدقه میدهد بنابرای مسلک مختار و یقین دارد اون چه که یقینی بود و اشتغال زمی او یقیناً به او تعلق گرفته بود به این کار محقق شده است. این وجه قول دوم. ولیکن در صورتی که این عدم علم به مقدار اگر اول معلوم باشد، ولیکن این آقا سهل‌انگاری کرده است و به اصطلاح به خاطر سهل‌انگاری نیامده است بپردازد، بعداً فراموش کرده است. در این صورت جانب اکثر با اینکه اقوا جانب اخذ به قدر متیقن هست، در اینجا باید بگیم وظیفه او این است که باید جانب اکثر رو بگیرد، به خاطر اینکه این شخص در عدم علم به مقدار کوتاهی کرده است، مقصر است و چون مقصر است لذا جهل در اینجا موجب نمی شود که ما جانب اقل را اخذ کنیم که قدر یقینی است، بلکه در اینجا باید جانب اکثر را اخذ کنیم و عمل کنیم به اخذ جانب اکثر. حالا اگر بناس خمس بدهد، خمس اون اکثر را حساب بکند، یا اگر بناس صدقه بدهد علی المختار که در این صورت همون اکثر را به عنوان صدقه میدهد. این اون چیزی است که مرحوم سید رضوان الله علیه در مسئله 38 بیان فرموده است. مسئله 39 این است که می‌فرماید اذا تصرف فی المختلطه، اذا تصرف فی المختلطه قبل اخراج خمسه ومنه كما اذا باعه مثلا فيجوز لولی الخمس الرجوع علیه كما يجوز له الرجوع على من انتقل الی. خب اگر مال حرامی بوده است که مخلوط شده است به حلال، واضح است که وظیفه فعلیه او این است که خمس بپردازد تا تصرف او جائز شود. اما این شخص خمس را نپرداخت و با وجود این اختلاط آمده است در او تصرف کرده است. مثلا با این به اصطلاح پولهایی که داده است، پولهایی که پیشش بوده است، دنانیری پیش او بوده، فرض کنیم 1 میلیون دینار حرام با 10 میلیون دینار از خودش اینا مخلوط شده و 11 میلیون یورو با این پول رفته است به اصطلاح یک ملک خریده است، یا رفته است مثلا فرض کن ماشین خریده است یا چیزی دیگری خریده است، اون مهم نیست. اینجا ولی خمس که امام و نائب او می باشد می تواند رجوع کند بر این به اصطلاح شخص که تصرف کرده است، کما اینکه جایز است برای رجوع بر کسی که این مال مختلط منتقل به او شده است. حالا توضیح از این، مثلا فرض کنید از آقای زید ماشینی خریده است به 11 میلیون دینار که 1 میلیون دینارش حرام است، مخلوط شده با این 10 میلیون دینار دیگر. خب اینجا این پولهایی را که رفته است با اون ماشین خریده است، این پولها الان منتقل شده است به آقای زید فروشنده ماشین، و ماشین را از آقای زید، این آقای که حرام مخلوط به حلال کرده است در نزد او، این ماشین را گرفته است. ولی خمس که امام معصوم سلام الله علیه و سادات، یا اینکه حاکم شهر یعنی مجتهد جامع الشرائط و همچنین سادات، می توانند رجوع کنند بر متصرف که این پولا را تزدرش تصرف کرده و رفته ماشین خریده است، کما اینکه می توانند رجوع کنند به خود اون آقای فروشنده ماشین که پولها پیش اوست و رجوع به او بکنند. خلاصه رجوع به این آقای متصرف جایز است، بگن آقا پول ما رو بده، ولی اینکه پولا رو داد از بود. وقتی به این رجوع کردن، این میره سراغ اون فروشنده ماشین و پولها رو از اون میگیره و باید به برحال ولی خمس بپردازد. یا اینکه نه، مستقیما ولی خمس میرن سراغ همون فروشنده ماشین که من انتقل الی هست، یعنی مال مختلط الان منتقل شده است به این آقای فروشنده ماشین، برن سراغ او و از او بگیرن. در اینجا در تصرف بنابراین فرق نمی کند که اتلاف کرده باشد یا تصرف به انواع معاملات انجام داده باشد، که این تصرف قهرن قبل از تخمیس عین باقی بر ملک مالک اصلی است، و لذا این معامله به نسبه به حصه مالک اصلی معامله فضولیه است، و چون معامله فضولیه است، این معامله لزومش قهرن متوقف است بر اجازه اون مالک، حالا یا رد میکند یا اجازه میکند. فلاکن سید رضوان الله میفرماید و یجوز للحاکمه ان یمضی معاملته فیأخذ مقدار الخمس من العوض اذا باعه بالمساوی قیمتن او بزیاده. حاکم شهر به عنوان این که به هر حال ولی خمس است و از طرفی حاکم شهر در این موارد میتواند ورود بکند، سید میفرماید جایز است که این معامله را امضا بفرماید. امضا از ناحیه حاکم کافی است، البته مقدار خمس را حاکم شهر از این معامله که انجام داده است میگیرد از عوض، یعنی خمس این ماشین را میتواند بگیرد، یا اگه مثلا گندم و برنج خریده است، خمس او را میتواند بگیرد. در صورتی که با این مال مختلط معامله ای را که انجام داده است از نظر سمن و مسمن هر دو مساوی باشند، یعنی این فرض کنیم 11 میلیون مثالی که زدیم دینار که پیش او بوده است که 1 میلیونش حرام بوده است، رفته جنسی رو خریده است که اونم 11 میلیون می‌ارزه. حالا امام یا حاکم وقتی امضا کرد میتواند مقدار خمس را از عوض بگیره، نه از معوض. از عوض که در اینجا الان مال مختلط در حقیقت به عنوان عوض است و اون به اصطلاح جنسی را که خریدن می شود معوض، اگر به مقدار مساوی باشد، یا اینکه نه به نفع خریدار بوده است، یعنی رفته جنسی را خریده است که ارزشش بیشتر از مقدار پولی که داده. در این دو صورت امضا از ناحیه حاکم جایز است و معامله را می تواند امضا بکند. ولی اگر خب حالا اگر اجازه کرد بناءً علی هذا معامله صحیح می شود و در واقع ثمن مختلط است. و اما اگر نه، اجازه ای از ناحیه مالک یا حاکم صادر نشد، اون مثمن بر اختلاط خودش باقی خواهد بود و ثمن در اینجا بین بایع و مشتری به حسب مقدار حرام باید تقسیم بشود. این توضیح فرمایش مرحوم سید است که این فرماید فامضاءه، در صورتی که معامله به کمتر از ارزش اون جنس باشد، امضاء حاکم خلاف مصلحت است. بله، گاهی از اوقات است که اگر همون به کمتر هم معامله انجام بگیرد و واقع بشود، مقتضای مصلحت این باشد. اگه چنین مصلحتی وجود داشته باشد، در این صورت می‌فرمایند مرحوم سید که اشکالی ندارد. خب در مقام توضیح این فرمایش نکاتی باید عرض بشود. اولا چون تصرف این کسی که مال حرام مخلوط به حلال پیش او بوده است، اصل تصرف، تصرف صادر از مالک به نسبت به تمام اون چی که مال پیش او هست نیست. نسبت به مقدار خمس قهرن متصرف مالک نبوده، پس نتیجتاً ضامن این مقدار هست. حالا تصرف نسبت به این مقدار چه مثل بی تصرف کرده باشد یا امثال بی، قهرن تصرف می شود فضولی و صحت تصرف منوط است به اجازه حاکم شهر. اگر حاکم شهر رد این قضیه را اختیار بکند، چون در باب فضولی من له الاجازه اول رد که در مثال ما عرض کردیم حاکم شهر است، اگر رد را اختیار کرد، خب حاکم می تواند رجوع کند به نسبه به خمس این تصرف و این مالی که درش تصرف شده است، می تواند رجوع کند چه به بایع چه به مشتری، چون به هر حال بعد از آنی که مشتری گرفت، مشتری هم قهرن ضامن هست به مقتضای یدی که برای بر مشتری نسبت به این مال واقع شده است. چون اگر یک مال غصبی باشد و چند نفر یدشان بر اون مال غصبی واقع شده باشد، صاحب مال به هر یک از این کسانی که یدشون استقرار به این مال پیدا کرد حق رجوع دارد. لازم نیست که حتما به همون قاصب اول رجوع بکند. اگر اون قاصب فروخت، اون خریدار باز فروخت به شخص دیگه، سه چهار دست همینجور گشت، همه ایادی موجوده تمام می شود ایادی زمانی و همه اینها می شود مالک به هر کدوم از اینها رجوع کند و همه اینها ضامنند. و اگر گرچه البته در این موارد اون کسی که به اصطلاح حاکم به او رجوع کرد، اگر اون نفر دوم باشد، بعد از رجوع به او، او برمیگردد به فروشنده که نفر اول هست، در صورتی که البته جاهل به این وضع باشد. و اما اگر آمد حاکم امضا کرد به مقدار خمس از عوض نسبت به اونجایی را که بی واقع شده است، حالا یا به مساوی یا به زیاده، ولی اگر بی نسبت به اونچه را که صورت گرفته است اقل باشد، یعنی ارزشش کمتر از اون جنسیست که به واسطه این مال مختلط خریده است، چون امضا در اینجا برخلاف مصلحت است، لذا حق امضا در این صورت نیست برای این. مگر از جانب دیگری عرض کردیم که مصلحتی وجود داشته باشد، مثلا اون جنس را که حالا به کمتر از ارزشش خریده است و پول بیشتری داده است، مصلحت دیگری دارد که فرض کنید مثلا اون صاحب قدرت و نفوذ است در اونجا و با این کار موجب می‌شود سایر به هر حال اموالی که مال این صاحب مال هست محفوظ بماند، یا امثال ذلک از چیزها اینجا اشکالی ندارد. این بنابر این است که ما در باب خمس قائل بشویم به این که خمس به عین مال تعلق گرفته است. ولیکن اگر ما ملتزم شدیم به این که بیع درست است و خریدار هم مؤمن باشد، یعنی از شیعیان امیر المؤمنین صلی الله علیه و سلم باشد، بر اساس روایات تحلیلی که واقع شده است نسبت به این معاملاتی که امضا واقع امضا شده است، این معاملات به لحاظ قبل از انتقال خمس در بعض از روایات داریم که فرمایند خمس از عین منتقل بشود به عوض بر ذمه شخص، چون حضرات سلام الله علیه مجمعین نسبت به شیعیانشان این را مباح کردن از باب این که حفظ بشود منافع و مساکن اونها و متاجر اونها از حرام. اباحه در باب متاجر اقتضا دارد که ما بگیم این معاملات صحیح باشد. پس بنابراین نیازی حتی به اجازه حاکم شرع هم در این صورت نیست و اقوا این است که این معامله صحیح باشد و خمس که بر ذمه این آقای متصرف بود از عین منتقل می شود به عوض بر ذمه این آقا. اگه مثلا فرض کن تصرف به تصرفی باشد مثل بیع و امثال ذلک، این حاصل چیزیست که در اینجا می توانیم حسب اون مبنا بیان کنیم. البته این بحث مفصل و طویل و ذیلی دارد که در جای خودش اون بحث خواهد آمد. مسئله امر ششم، حاضا تمام اون کلام راجع به امر پنجم از اموری که خمس به تعلق میگیرد بر اساس فرمایش مرحوم سید در عرفه، که پس بنابراین آخرین امر، پنجمین امری که در به او خمس تعلق میگیرد حرام مختلط به حلال هست که تا کنون در این قضیه ما بحث کردیم. حالا قبل از اینکه ما وارد مسئله بعد بشویم یک تتمه از این بحث میماند و اون اینه که آیا این مسئله وجوب تخمیس مال حرام مختلط به حلال اختصاص دارد به خصوص مکلفین، یا اینکه اخراج این مال به عنوان خمس واجب است و تطهیر این مال لازم است، ولو اینکه این مال حرام مخلوط به حلال مال یک سبیه باشد یا مال یک مجنون باشد. اگر سبیه فرض کنین آمده است حرام را با اموال خودش مخلوط کرد، یا مجنونی که به هر حال به یک طریقی تخلیط بین این مال حرام و حلال را انجام داد، آیا تخمیس واجب هست یا خیر؟ خب روایتی که در سابق خواندیم بعض از این روایات واضح بود که تعمیم داشت، و اگر در بعضی از موارد ما قائل بشویم به اینکه حکم اختصاص دارد به مکلفین، در اینجا نمیتوانیم به مکلفین در اینجا قائل به اختصاص نمیتوانیم بشویم. در اینجا باید قائل به تعمیم بشویم، ولی اینکه در بعض از موارد ممکنه قائل بشیم به اینکه حکم اختصاص به مکلفین دارد. جهت این است که اون چه که موجود است از مال غیر مکلفین از حرام، واجب است تخلص از اون حرام به عنوان وجوب وضعی، و این وجوب حکم به تخلص حاصل نمی شود مگر اینکه اون مقدار حرام را یا خود اون مال را یا بدل اون مال را به مالکش برسانیم یا به ولی او برسانیم. پس بنابراین بعد خود اون مال یا بدل اون مال ایصال به مالک لازم هست، و تا ایصال به مالک نشود به هر حال تخلص از این حرام حاصل نمی شود. و این مثل مسئله زکات نیست که یک حق جدیدی پیدا شده باشد در شیء، بلکه در اینجا از ابتدایی که این اختلاط حاصل شد گریبان این شخص یا ولی او به هر حال نسبت به این حکم متوجه می شود، ولی اینکه خطاب نسبت به ولی این صبی یا مجنون است در حقیقت خطاب و حکم وضعی تکلیفی. ولیکن اصل این که تخلص از این حرام حاصل شدن این به این است که به هر حال بپرده. حالا البته اون کسی که باید متحمل این امر بشود خود طفل صبی که نمی شود باشد یا مجنون، بلکه ولی او باید این مقدار رو برساند. این تمام در حقیقت بحث است درباره مال حرام مخلوط به حرام. و اما امر ششم از چیزهایی که یجب و فیه الخمس، مرحوم سید میفرمان الارض التي اشتراها الذمي من المسلم، زمینی که کافر ذمی از مسلمان میخرد در این زمین هم خمس وجود دارد. بنابر قول مشهور بین متأخرین مثل مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه و اتباع او. البته در بین قدما مرحوم علامه در مختلف چنین می‌فرمایند که بسیاری از متقدمین مثل ابن جنید، ابن ابی عقیل و سلار و ابی صلاح حلبی اینا این قسم را ذکر نکرده‌اند، ولی در صحیح حزا از حضرت باقر صلوات الله و سلام علیه این چنین وارد شده است که قال سمعت یقول ایما ذمی اشترا من مسلم ارزن فان علیه الخمس. ایشان تصریح میکند که در این روایت امام باقر سلام الله چنین میفرمایند که هر کافر ذمی چیزی از مسلمان بخرد به عنوان زمین بر او واجب است که خمس بپردازد. و در بین متأخرین کسی مخالفت با این قول نکرده است جز اینکه از مرحوم شهید ثانی در فواید قواعد نقل شده است که این روایت را ایشان تضعیف کرده است، ولی در شرح لمعه مرحوم شهید تبعا للعلامه در مختلف فرموده است که این روایت موثق است. ولیکن روایت را حالا توضیح میدیم که این از نظر سند مشکلی ندارد، مضافاً بر این که در من لا یحضره الفقیه و در تهذیب نیز وارد شده است. حالا اصل تحقیق در بحث این روایت و نحوه استدلال به این روایت انشاءالله در بحث بعد به عرض خواهد رسید. صلی الله علی محمد و آله.